شناسایی بکنه و در جهت خونسا کردن اون اقدام بکنه. بنابراین تمام همشون رو گذاشتن برای اینکه در واقع این ستون انقلاب رو تخریب بکنن و تضعیف بکنن و در ذهن نسل جوان کشور در واقع اون رو جور دیگه‌ای جلوه بدن. در فضای مجازی کارهایی که الان داره صورت میگیره دقیقا در همون راستاست. در رسانه‌های بیگانه که به زبان فارسی داره شبانه روز مطلب پخش میکنه همین موضع رو ما داریم مشاهده میکنیم. لذا طبیعتا اگر غیرت دینی مردم تضعیف بشه، اگر حساسیت مردم نسبت به انقلاب اسلامی کاهش پیدا بکنه، اگر مشارکت مردم در صحنه انقلاب اسلامی دچار اختلال بشه و پشتوانه انقلاب اسلامی که مردم هستن اینها بی تفاوت بشن، قطعا برای انقلاب اسلامی خطر جدی خواهد داشت. لذا آفاتی که امروز انقلاب اسلامی ما را هم تهدید میکنه، عدم مشارکت، عدم بصیرت سیاسی و فقدان غیرت دینی در جامعه.
آقای ترقی، از شما خواهش میکنم که همچنان این ارتباط تلفنی برقرار باشه و با ما همراه باشید. یک سوال هم از مهمان برنامه بپرسیم. آقای دکتر علیپور، شما چطور فکر میکنید امروز چه مؤلفه‌های انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه؟
من یه نکته رو من اگه نگم یه مقدار مدیون میشم. برگردیم به سفیر انگلستان توی سال 1974 تا 1979، فکر میکنم که سفیر انگلستان تو ایران بود. ایشون بعد از 15 خرداد 1342 اومد اعلام کرد که نوارها و که حضرت امام اعلام میکرد به مردم و یه جورهای بیانیه‌ای که اعلام میکرد تأثیر فرایند و فزایندهی داشت تو بحث هدایت هیجانات مردم. اینو حتما بگم که شاه بابت همین ترس از این موضوع که دست به دامن خارج از کشور شد و اینکه دست به اقدام اون مقاله زد. من نکته رو بگم خدمتون، رکن اصلی که الان ما باید خیلی بهش توجه کنیم بحث ولایت فقیه. خب ولایت فقیه که ما امروز داریم به عنوان یک رهبر الهام دهنده قویه که یه جوری ستون خیمه هست که اگر این ستون خیمه اگه متزلزل بشه یا اون ستون خیمه برداشت بشه، قاعدتا ما خیمه نخواهیم داشت و خیمه سقوط میکنه. نکته‌ای که من میخوام متذکر بشم خدمت دوستان، باید مواظب باشیم که این دستاورد، این یه جوری پیروزی مهم، این یه پیروزی جورهایی که با خون دل مردم، با خون شهدای ما عجین شده، توسط تحلیلگرا و عزیزایی که مغرضن نسبت به این قضیه و یه جورای خائنن، حواستون باشه که تغییر پیدا نکنه. چون کل ببینید میتونن کل اهداف شما رو، اگر طرف تحلیلگر باشه و من ضعیف عمل کنم، من داخلی، من سربازای رسانه‌های مجازی ضعیف عمل کنم، قاعدتا میتونن که همه برنده های ما، همه پوانه های ما رو به سمتی که خودشون میخوان هدایت کنه و این آسیب میزنه. نکته ای که من حالا آی دکتر تشریف بردم عرض بکنم تا آخر عرضم، این که حواسمون باشه که حساسیت زدایی نسبت به اصول و مبانی حکومت ما نشه. حکومت ما حکومت خداییه. این اگر این حساسیت زدایی از بین بره، قاعدتا ما به قهقرا میریم. مردم میان از آقایون که تحلیلگرن و یه مقدار کم لطفی میکنن، قصد و غرض دارن، میتونن تفکر و افکار مردم به سمتی خودشون میخوان هدایت کنن و این هدایت کردن اینه که ما تو بحث اصول و مبانی انقلابی که حکومت خداست ناخواسته از اون منحرف بشیم و یه انحراف خیلی زیادی داشته باشیم.
متشکرم. آقای ترقی در خدمت شما هستیم، در جنبندی فرمایشات شما در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. من هم تایید میکنم نکته ایشون رو و معتقد هستم که به هر حال حساسیت زدایی از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی که امروز هم مقام معظم رهبری در سخنانشون بهش اشاره کردن و تأکید کردن که مسئله بسیار در واقع مهم و حساسی هست و باید مراقبت بکنیم که این حساسیت از اصول انقلاب اسلامی زدوده نشه، این رو باید مردم ما توجه ویژه‌ای بهش داشته باشن و یقیناً هیچ انقلابی در واقع در اثر حفظ این اصول آسیب نمیبینه، اما به محض اینکه این اصول به فراموشی سپرده بشه طور طبیعی کسانی روی کار میان که پایبند به این اصول و آرمان‌ها نباشند و به طور طبیعی میتوانند به انقلاب ضربه بزنند. اما اگر همه آحاد ملت و مسئولین پایبند به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند و اون رو تا رسیدن به اهداف مقدسش حفظ بکنند، یقیناً انقلاب اسلامی میتوانه به عنوان یکی از نمونه انقلاب‌های دنیا به تمدن نوین اسلامی که مقصدش هست برسه و زمینه اتصال به حکومت جهانی حضرت ولیعصر رو انشاءالله فراهم بکنه.
سپاسگزارم آقای ترقی و با شما خداحافظی میکنم. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنوید. ما با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه ما قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی است. اینجا در استودیو یک مهمان دیگر هم به جمع ما اضافه شدن. یک بخشی را همکارانم آماده کردن. بشنویم و به استودیو برگردیم.
تظاهرات 19 دی ماه سال 1356 در قم که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران با عنوان قیام خونین مردم قم شناخته می شود، سرآغاز اعتراض هایی بود که در بهمن سال 1357 به سرنگونی رژیم پهلوی در ایران انجامید.
حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده.
زمینه اصلی این اعتراض ها چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه بود. در این مقاله امام خمینی رحمت الله علیه عامل ارتجا و مسئول خونهای ریخته شده در واقعه 15 خرداد شمرده شده بود.
مردم ناراحت شده بودن، تظاهرات ها یواش یواش شروع شد. بعد از ظهر اومدیم رفتیم منزل آیت الله نوری همدانی.
یک طرف خورشید و ماه را نور را قرار داد، یک طرف از ظلمات و تاریکی و شاه و رژیم سلطنتی.
این اعتراض ها از 18 دی ماه تا 20 دی ماه به طول انجامید و اوج آن در 19 دی ماه سال 1356 رخ داد.
این خورشید را فکر کرده که می توان در زیر ابرهای تبلیغات پنهان کند، ولی غافل از این که خورشید و ماه را نمیتوان پنهان کرد.
بعد از سخنرانی تا سر چهارراه که رسیدیم، گاردی‌ها پشت سرش حمله کردن به مردم،
محاصرهشون کرده بودن. یه سریشون فرار کرده بودن، دو تا سه تا بچه خردسال اونجا شهید شده بودن. بعد گفته بودن که جنازه رو میتونن، ما دوباره تعهد داده بودن کفن نمیگیریم، سرخاج نمیاییم. قطعه 15 آقا همراهی رو دفنش کردن.
قیام مردم قم در 19 دی را میتوان مسبب تقویت جنبه اسلامی انقلاب و مطرح شدن امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان رهبر انقلاب اسلامی در مبارزه علیه حکومت پهلوی دانست که زمینه ساز شروع حرکت های انقلابی گردید و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 شد.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعینها که مردم رو کشان به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید.
301035 شماره پیامک شبکه گفتگو، شبکه رادیو گفتگوست، و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید از این دو پل ارتباطی نظراتتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه برنامه‌های رادیو گفتگو رو به صورت زنده دنبال کنید و هم البته از آرشیو برنامه‌های رادیو هم بهره مند بشین. ما با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم درباره قیام 19 دی ماه مردم قم و پیروزی انقلاب اسلامی گفتگو می‌کنیم. اینجا در استودیو آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و دبیر انجمن علمی بیانیه گام دوم انقلاب هم به جمع ما اضافه شدن. آقای یاسری خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. من هم خدمت جناب عالی و کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان عرض سلام و عصر بخیر دارم.
متشکرم از شما. آقای دکتر بفرمایید که از نظر شما دلایل شکل‌گیری قیام 19 دی ماه 56 چی بودش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عوامل مختلفی رو میشه در شکل‌گیری این قیام در واقع بر شما داشت اشاره کرد. خب تحلیلگران مسائل تاریخی هم به این عوامل کم و بیش اشاره کردن، مسائل مثل عوامل قریب اون، مثل همون یادداشتی که به دستور شخص محمد رضا در روزنامه اطلاعات چاپ شد و در واقع در اون خطاب به مرجع عالی قدر و رهبر دینی مردم حضرت امام اهانتی صورت گرفت که خب این به عنوان عامل غریب میشه ازش یاد کرد. اما زمینه‌های دیگری هم وجود داشت که این التهاب رو دامن بزنه. به عنوان مثال میشود به بحث فوت مشکوک و یا شهادت مرحوم سید مصطفی خمینی در واقع در نجف اشاره کرد که دست‌های رژیم پهلوی رو در واقع به نوعی در این قضیه نشون میداد که فعال شده باشن. و یک عامل دیگری هم که شاید بشود او رو به عنوان یک زمینه تاریخی بلند مدت تری برای این نوع مبارزات برشمرد، خود سفر کارتر هست که آقای جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از کلی شعارهای حقوق بشری بالاخره در 10 دی ماه به تهران سفر میکنه و حمایت 100% دولت ایالات متحده رو از رژیم محمد رضا اعلام میکنه و به نوعی او رو تحریک میکنه و حمایت او رو در جهت برخورد سخت و خشن با نیروهای مذهبی و مخالفینش اعلام میکنه. برخی از تحلیلگران معتقدند که اصلا این نشر این یادداشت در روزنامه اطلاعات میخواست زمینه‌ای باشه که مخالفین تحریک بشن بیان توی خیابان و رژیم هم باهاشون یک برخورد سخت و خشنی رو بکنه به خاطر اون حمایتی که کارتر حمایت 100% خودش رو در واقع اعلام کرده بود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیپور. نقش مردم در پیروزی نهضت و که منجر میشه به انقلاب اسلامی خب قابل کتمان نیست و حتما اصلی ترین نقش رو داشتن. نقش مردم در حراست از انقلاب و حفظش در شرایط فعلی، یعنی امروز که 4 دهه از انقلاب اسلامی گذشته، چقدر هست؟
ببینید ما تو متن چله همیشه اتفاقات خوبی افتاده. چله 19 دی 1356 تو تبریز اتفاق افتاد، چله شهدای تبریز تو مثلا ارزمان تو شیراز و یزد اتفاق افتاد. این چله های حکمتی داره. چله که انقلاب اسلامی ما که رد کرده در 40 سالو، قاعدتا من اول بگم اون ستون اصلی ولی فقیر رو نگه داریم، بصیرتی که مردم ما بعد از مدتی به دست آوردن و نوع علم و دانشی که به دست آوردن و مقایسه‌ای که کشورهای دیگه عرض به حضورتون قیام‌های دیگر رو که وقتی بررسی کردن به این نتیجه رسیدن که قیامی که ما الان داشتیم یه قیام حاصل از تبصیرت دینی و غیرت دینی توأم با عقلانیته. وقتی مردم اینو نگه داشتن با خودشون برای این مسیر رو حرکت کنن، قاعدتا ما میتونیم به تعالی اهداف اصلی نظام برسیم. تعالی شالا ظهور امام زمان و دادن پرچم به دست خدای حضرت عجلات الله فرجه و حضرت مهدی باشه، شالا به امید خدا. مردم ما چه اونا که تو داخل هستن چه اونا که نمایندن تو کشورهای دیگه دارن زحمت میکشن به نوعی تبلیغ انقلاب اسلامی، نمیخوام بگم شیعه یا سنی، تبلیغ انقلاب اسلامی با محوریت خدا، با محور مرکزیت خدا داره انجام میدن، حتما حتما توی نقدایی که انجام میدن حتما دقت این مورد لحاظ قرار بدن که حواسشون باشه که افرادی که میخوان توی این کار شیطنت کنن اینها رو سرار از ناصر تشخیص بدن. دوم، نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی که شهید دادیم حتما مسیری که میخوان طی کنن با دانش و با بصیرت حرکت کنن و مواظب باشن که اسیر جنگهای سیاسی و اسیر جنگهای رسانه‌ای افراد کشورها و دشمن، حتی دشمن داخلی قرار نگیرن تا ایشالا به امید خدا این مسیر به نحو احسن به سمت تعالی خودش حرکت کنن.
آقای دکتر یاسری، ما در سوالاتی که داشتیم و مباحثی که تا اینجا بحث کردیم این سوال رو مطرح کردیم که رژیم پهلوی هدفش از چاپ مقاله توهین‌آمیز روزنامه اطلاعات چه بوده. خب یک هدف حتما هدف داخلی بوده، میخواسته در واقع نشون بده که میتونه مقابل مرجعیت بیسته، میتونه در واقع مقابل نهضت بیسته. آقای دکتر علیپور یه نکته‌ای داشتن، گفتن که اتفاقا از این چاپ مقاله تلاش داشتن که یک پیامی هم به آمریکایی‌ها بدن که اینجا ما مقابل نهضت ایستادیم. شما این بعد خارجی چاپ مقاله رو چطور می‌بینید؟
ببینید، به نظرم ما یه تصویر کلانتری رو باید نسبت به رژیم پهلوی و پهلوی دوم داشته باشیم و در پرتو اون اقدامات خرد رو بتونیم در واقع تحلیل بکنیم. اون که خیلی مهم هست، ببینید ما در زمانی قرار داریم که قاعده و قانون کاپیتولاسیون در واقع داره در کشور ما جاری هست و از سال 43 این قانون تصویب شده و قریب به 50-60 هزار نفر نیروی نظامی امریکایی در داخل کشور ما هستند و اون هم به شکلی که عرض به حضور شما که هم گماشتگان امریکایی هم نیروهای نظامی امریکایی دارن تصمیم گیری میکنن. اگر عزیزان ما یک نگاهی به کتاب خاطرات آقای سولیوان بیاندازن به عنوان سفیر امریکا در ایران و صحبت‌های دیگر کارگزاران رژیم پهلوی مثل خود آقای اردشیر زاهدی در کتابی که داشت، اصلا امریکایی‌ها برای ما همه چیز ما رو تعیین می‌کردن. یعنی در واقع محمد رضا کاری نبود به یک معنا در این فضای سیاسی. از جمله نخست وزیر شما علی امینی رو دارید، رزمارا رو دارید، اینها رو بعضن میبینید نیروهای دست چندم. این نیازم نیست که رئیس جمهور امریکا دستوری بده، یا مأمور امنیتی در سفارت امریکا میاد رزمارا رو معین میکنه و شاه میترسه که اگر این دستورات رو اجرا نکنه او در واقع یه وقتی اون نخست وزیر بخواد جای او رو بگیره. مثل امینی خب میترسید با اینکه قبول نداشت. یا فرض بفرمایید باز در خود خاطرات خاندان پهلوی مثل مادرش تاج الملوک داریم که گفت اصلا محمد رضا یک روز وارد کاخ شد و گفت مادر جان مرده شور این سلطنت رو ببرن که من شاه و فرمانده کل قوا هستم و هواپیماهای من رو امریکایی ها میبرن بدون اجازه من به ویتنام. لذا ما در این نگاه رژیم محمد رضا رو و رژیم پهلوی هم اول و هم دوم، به ویژه حالا بحث ما سر رژیم پهلوی دوم هست، یک عاملی برای در واقع حفظ موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک امریکا در منطقه و در جهان میدانیم. این موقعیتی که ایران داره موقعیت بسیار ممتازی است و هم این که منافعی که در این کشور وجود داره و هم این که در واقع انرژی و هم این که باید اون خرید سلاح و تسلیحاتی که انجام بشه و در واقع کاری که باید محمد رضا انجام بده در این حیطه است. من داشتم نوشته های آقای سایروس ونس وزیر خارجه وقت امریکا رو نگاه میکردم. ببینید از جمله‌ای که کارتر در دیدارش با محمد رضا در شب کریسمس سال 1978 میلادی بیان میکنه، همه شگفت زده میشن که کارتری که با شعار عرض به حضور شما دفاع از حقوق بشر اومده چطور میاد از یکی از خشنترین رژیم های جهان و منطقه داره حمایت میکنه. همه، یعنی بحث این است که همه کسانی که با کارتر بودن، کسانی که از امریکا داشتن رصد میکردن، مسئولین سیاسی و دیپلماتیک امریکا، از این صحبت ها شگفت زده میشن. چندین مورد تحلیل ارائه شده. یکی دیگر از این کارگزاران هست آقای سلینجر اگه اشتباه نکنم، که او بیان میکنه که همون موقعی هم که کارتر در امریکا داشت شعار حقوق بشر سر میداد، من میدانستم که این شعار یک زمانی ممکن است با منافع ما در تعارض قرار بگیره. البته منافع مشروع نه دیگه، منافع نامشروع در واقع. میگفت با منافع ما در تعارض قرار بگیره و ما اون وقت خواه نخواه باید این شعار رو قربانی کنیم و این شعار رو باید به صورت یک به اصطلاح سوری حفظش بکنیم و نمیتونیم واقعی بهش پایبند باشیم. نمونش هم در همین مسئله بود. لذا حالا نوشتن این مقاله، اون هم بعد از در واقع یعنی ده دی اومدن کارتر و اون صحبت جزیره ثبات هست، 17 دی این مقاله دستوری در واقع نوشته میشه. قطعا این دارای ارتباط بوده، حالا یا دارای اثر روحی روانی بوده یا دارای طرحی بوده که در واقع حمایت قطعی کارتر از یک رژیمی که واقعا معروف، شما مصاحبه‌ای که امریکایی‌ها با محمد رضا میکنن در هیچ کدوم نیستش که اینها یک کنایه، یه تیکه یا یه تحقیری محمد رضا رو نکنن که تو پرونده‌ای داری در وزارت خارجه امریکا و در اون پرونده تو به عنوان یک شخص خشن در واقع شناخته میشی. لذا اونها قطعا می دونستن و این حمایت قطعا اثرگذار بوده در نشر این مطلب که به صراحت خب عواطف و احساسات مردم رو جریه دار میکنه، چون حضرت امام که خودش در ایران نیست، این در اون موقع امام که در ایران نیست به خاطر مقابله‌ای که امام با کاپیتولاسیون میکنه. و جالب توجه هم این هستش که اصلا برخوردی که با امام میشه سر قضیه امریکاست. حالا سند تاریخی که نشون میده، ساواک شب کاپیتولاسیون، شب اون سخنرانی امام که میاد به امام میگه که 4 آبان، میگن اگر آیت الله بخواهد علیه شخص اول مملکت هر آنچه بگوید از نظر ما هیچ مشکلی نداره، اما بدانید به صلاح نیست علیه امریکا حرفی گفته بشه. اصلا تبعید امام هم مال قضیه برخوردش با امریکاست. بنابراین این یادداشت و این مطلبی که نوشته میشه به نام ارتجاع سرخ و سیاه که تمام عواطف رو برمی‌انگیزه، قطعا اقدامی بوده جهت به میدان کشوندن مخالفان. البته شاه قطعا برآوردش این نبوده که چه اتفاقی پیش خواهد اومد و ضربه اساسی رو اون هنگامی خورده که دستگاه محاسباتی او و دستگاه محاسباتی کارتر و دستگاه محاسباتی امریکایی‌ها دچار اختلال جدی شده بوده. یعنی دقیقا در همون زمانی که احساس میکنن در اوج پیروزی قرار دارن و در اوج موفقیت قرار دارن، اون ضربه اساسی رو موقع میخورن که من رهبر انقلاب هم امروز اشاره کردن به اختلال در دستگاه محاسباتی امریکایی ها، هم سال گذشته اگر عزیزان سخنرانی رو ببینن در چند سال گذشته، که این قیام 19 دی یک نشانه است بر این که محاسبات آقای کارتر و دستگاه محاسباتی ایالات متحده دقیق نیست. زمانی که ایران رو جزیره ثبات اعلام میکنه، دقیقا 9 روز بعدش یک قیامی به این شک میگیره و همجور که اشاره کردی چله ها میاد و به سرنگونی رژیم پهلوی منجر میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر یاسری. آقای دکتر علیپور، آقای یاسری به بحث رو به جای خوبی بردن. امروز رهبر انقلاب قیام قم رو اینطور تفسیر و تصویر کردن: مشت محکم مردم قم در 19 دی 56. گفتن که اگر این مشت محکم به اون سینه نمیخورد، اون روند ادامه پیدا میکرد، شاید با قدرت بیشتری. و در واقع امروز هم فرمودن که پشتگرمی طاغوت به حمایت از واشنگتن بود، همونطور که آقای یاسری هم اشاره کردن. در واقع ایران رو جزیره ثبات میدونستن، اما بعد که این قیام 19 دی اتفاق افتاد و معادلات نهضت تغییر کرد و حرکت بسیار پرشتاب شد، دیگه در آخر تصمیم گرفتن که کارتر رو وارد صحنه بکنن تا به شکل دیگری مقابل نهضت بایستن. بحث محاسبات غلط به نظر کلید واژه بسیار بسیار مهمی است در این باره که رهبری در ادامه فرمایشاتشون به محاسبات غلط آمریکایی‌ها در ترور شهید سلیمانی هم اشاره می‌کنن و می‌فرمایند که این محاسبات غلط همچنان ادامه داره. درباره این صحبت بکنیم که این محاسبات غلط هم در 19 دی 56 چه بوده و هم در ترور شهید سلیمانی که این روزها در واقع در سالگردش هستیم و سالگرد رو در واقع در هفته پیش داشتیم.
ببینید، ورود کارتر به ایران و بحث صحبت کردنش در 19 دی کاملا استراتژی بود. صرفا این نبود که بیاد خودشو به شاه نشون بده و یه جورهای حمایت خودشو از شاه اعلام کنه. ببینید، تفکر امام با تفکر چپ اون موقع زمین تا آسمون فرق داشت. تفکر امام نشأت گرفته از تفکر مذهبی سیاسی بود که یا اصلا دین و سیاست بود، که خیلی راحت به یه هدف خاصی که میخواست داشت حرکت میگرد. مشکل کارتر این که وارد ایران شد، ترس از این بود که نکنه مذهبیون و اونهایی که انقلاب کردن به سمت اتحاد جماهیر شوروی سوق پیدا کنن. اینه که کارتر میاد از طریق شاه که دعوت میکنه تو ایران، میاد یه جورهایی دندون نشون بده به مردم ایران و اونایی که دارن قیام میکنن، بگه که من تا آخر پشت شاه هستم و جایی که من ایالات متحده هست، شما به سمت اتحاد جماهیر شوروی رفتن تو یه مدار غلطه. شاید چون تو متن مقاله من نگاه کنید، دقیقا همین بحث سرخ و سیاه رو داره اعلام میکنه. این من احساس میکنم کارتر ترس از، و خود شاه هم ترس از این داشت، نکنه که اتحاد جماهیر شوروی داره از حضرت امام داره حمایت میکنه و میخواد مسیر رو به سمتی که خودش میخواد هدایت کنه. در صورتی این واقع نبودش. محاسبات کارتر اونجا غلطه، مشخص شد که کاملا غلطه. دقیقا تو بحث ترور شهید سردار سلیمانی ما هم همین اتفاق افتاد. غلط مبناش این بود که وقتی که بیس کار ما رو، بیس قیام ما رو و هدف اصلی قیام ما رو وقتی تشخیص نداد، لذا فکر کرد که ما از یه مسیری داریم هدایت میشیم و این که تفکر ما مثل تفکر چپگرای مارکسیسته. اینه که تو محاسبات اشتباه کرد، اومد یه جورهای از شاه حمایت کنه و به شاه یه جور چراغ سبزی نشون داد که شما تو مسیر که میخوای حرکت کن و به اون حدت و شدتی که میخوای با مردم برخورد کنی رو برخورد بکن. دقیقاً با تو موافقم، آقای دکترم دقیقاً با فرمایش موافقم. شاه واقعا تو بحث محاسبات چه خود ایالات متحده چه خود شاه به همدستی خود ایالات کارتر دقیقا محاسبات اشتباهی داشتن، دقیقا اومدن کارهایی رو انجام دادن که اون عامل شتاب بخشی ما تو بحث قیام به نحو احسن حرکت شد و یه جورایی این مسیر انقلاب ما یه پروسه اون ایکس فاکتوری که عرض کردم محقق بشه و مسیر اون تحولاتش رو سریعتر بره و به اون مسیر اصلی که ما می‌خوایم برسیم به امید خدا.
آقای دکتر یاسری، رهبر انقلاب در فرمایشات اخیرشون درباره قیام 19 دی غیرت دینی رو از عوامل قیام 19 دی برشمردن و گفتن که این عامل نجات کشور بوده، غیرت دینی در ادوار مختلف. در این باره با شما صحبت بکنیم.
قطعا همینطوره. شما نگاه کنید که در طول ایران خب یک تاریخ چند هزار ساله ای داره، منتها به قاجار و پهلوی که ما میرسیم دوران افول شروع میشه. قبلش در دوران اوج صفویه، که البته صفوی هم که رو به افول میره دیگه این دوره از بین میره، ما در اوج هستیم. در قرن 3 و 4 و 5 هجری ایران در اوج جهان قرار داره و به لحاظ اقتصاد، به لحاظ طب، به لحاظ علوم مختلف، علوم طبیعی و انسانی، اینها ما در اوج قرار داشتیم. خاطرات آقای شاردن رو ببینید و دیگران رو ببینید. اما در این دوره 200 ساله اخیر ما رو به انحطاط میریم و به انحطاطی میرسیم که دیگه شاخص ها نشون میده ما به قعر جهان رسیدیم. یعنی مثلا آقای فرض بفرمایید که آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن خودش بیان میکنه ایران در دهه 1330 و 1350 به بدترین کشور جهان به لحاظ مثلا شاخص ضریب جینی تبدیل میشه و یا مسائل اقتصادی دیگر. در دوره در واقع حاضر ما تنها دوره است که بعد از این 200 ساله افول ما در واقع شاهد هستیم که خب تفکری که آمده توانسته شتابی پیدا کنه و جمهوری اسلامی شتابی پیدا بکنه که این شتاب در عرصه چه در عرصه علم که پیشران رفاه و تکنولوژی و همه اینها و توسعه علم، ما شتابمون 11 برابر شتاب متوسط شتاب جهانی بشه. یک. دو، به لحاظ توسعه انسانی ما در واقع با دو مرتبه به یک شتابی رسیدیم که شتابمون در جهان اوله، رتبمون اول نیست ولی شتابمون اوله. به خاطر همین در واقع ایده کلان دینی، البته ما دو تا قرائت از دین داریم، باید مشخص بکنیم. یک دینی وجود داره در امروز در و در واقع غربی ها این رو خیلی تمایل بهش داشتن، اون دینیست که به اصطلاحاً حرکت و کنش دینی رو میگه انجام ندیم، ما کاملا در واقع به تعبیر شهید سید مرتضی آوینی گوسفندهای رامی باشیم در دست کت خدای جهانی، که ایشون در کتاب آغازی بر یک پایانش مقاله‌ای داره میگه فکر نمی‌کنم در جهان دیگر هیچ کجا مونده باشد که دیگه از این قاعده مستثنا باشد. و این یک حالته. یک حالت دیگرش نه، اون نگاهی که شیخ فضل الله نوری ها داشتن در این کشور، اون نگاهی که پیش قراولان استقلال داشتن در این کشور، و به تعبیر دکتر علی شریعتی که او بیان میکنه من زیر هر قرارداد استعماری که نگاه میکنم امضای مهندس و دکتر فرنگ رفته میبینم اما امضای عالم نجف رفته نمیبینم، با اینکه خودم فرنگ رفتم. دکتر شریعتی شاگرد ژان پل سارتر بود دیگه. و میگه در نقطه مقابل پیش قراول هر نهضت استقلالی من عالم نجف رفته میبینم اما دکتر مهندس فرنگ رفته نمیبینم. و ایشون میگه که اگر شما دیدید به روشن فکران خود باخته و غرب زده، میگه اگر شما دیدید به منم بگید تا منم مثل شما بگم که آخوند دوست ندارم. جمله خود دکتر شریعتی. لذا ما یک قرائتی از دین که اون قرائت در واقع استقلال خواهانه و استقلال طلبانه و ایستادن پای دین و هزینه دادن که نمادش میشه مثلا فرض بفهمید خود حضرت امام و بعدم شاگردان مکتب امام مثل شهید سلیمانی که امروز کل ملت ایران به خاطر او قیام میکنن و بهش احترام میذارن و دیگر عزیزان، این غیرت، این زیربناش بله اون غیرتی است که من میخوام با مصداق حرف بزنم که مخاطبانم در واقع خیلی ذهنی نشه و خسته نشن، که نمادش میشه طیب حاج رضایی. شما طیب چرا وای میسته سر قضیه 15 خرداد میگیرنش بیا به امام توهین کن، میگه هر کاری بگید من کردم، ولی اینکه من به این فرزندان حضرت زهرا جسارت نمی کنم، توهین نمی کنم، میگن میکشیمت، میگه بکشید. ببینید این بنمایه چیه که باعث میشه طیب در واقع جان خودشو بذاره سر این قضیه. و از این طیب ها ما زیاد داشتیم، یعنی تو خود جنگ داشتیم کسانی که دستاشون خالکوبی بوده، میگفتن ما مثلا لباس ما رو در نیارید شهید شدیم اینها، بعد میگن که اصلا از این جسدها چیزی نماند که برگردونیم. این تحول ها نتیجه اون غیرت نیست. لذا البته در نقطه مقابل هم ما داریم اسلام امریکایی رو که حضرت امام میگفتش که اینا